السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. جهت شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام میگذشتان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ماه مبارک رمضان رو بر همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و انشالله که از این مهمانی الهی مثل دست پر باشیم و دست پر بیرون بریم. بحثی که با هم دیگه انشالله در طول ماه مبارک انشالله با هم خواهیم داشت همون ادامه بحث چاشت معرفت هست که در اون بحث بحث توحیدی و سلوکی آیات و نگاه اینطور به آیات رو یه مقداری سعی میکنیم که یه نگاهی بکنیم به آیات با همین سبک و سلیقه و بهره های لازم رو از این بابت ما ببریم. آیاتی رو محور قرار میدیم و در حول اون آیات یه مقداری با هم دیگه گفتگو میکنیم. آیات یه مقداری به هم خودش ارتباط هایی داره، حالا ارتباطاشو یا میگیم یا ارتباطاشو نمیگیم، ولی اون فضایی رو که داریم حرکت میکنیم توش ارتباط هایی به هم دیگه داره. اجمالا برای کسایی که با این جور بحثی دارن تازه آشنا میشن، ببینید انتقالات از آیات گاهی اوقات هست که آدم تصور میکنه مثلا یه سری انتقالات سلیقه‌ایه به یه سری بحث‌های توحیدی و سلوکی. اشکال نداره، برخی از انتقالاتی که انسان پیدا میکنه از خیلی از مباحث ممکنه انتقالات سلیقه‌ای باشه و بدم نیست. یه انتقالاتیه که شخص پیدا میکنه، یه تمرکزهایی که شخص پیدا میکنه و واسطه اون روحش یک حالت خاصی پیدا میکنه به دلیل اینکه چشمش یه چشم خدا بینه، هر چیزی که ببینه اونو جلوه ای از معشوق خودش میبینه و این ارتباطات در نفس او بیشتر داره شکل میگیره، یه واقعیت بیرونی به عبارتی نداره و این داره در نفس او یه سری ارتباطات شکل میگیره. مثلا فرض بکنید کسی همین این شعار سالو دیده بود که مانع زدایی، مثلا منتقل شده بود مانع زدایی، ما یه مانعی داریم در رسیدن به حضرت حق و باید این مانع رو برداریم. ما همینجوری به سمت حضرت حق یک تمایل جبلی داریم ولی این حرکت درست انجام نمیشه به خاطر وجود موانع و زار گیر میکرد از کلمه مانع زدایی در بیان حضرت آقا راجب شعار سال. یا مثلا فرض فرمایید که همینطور راجب سال 1400 و این که دو تا نیمه شعبان درش هست همچین حالی رو در خودش داشت تقویت میکرد، یاد این حالت میفتاد که دو تا نیمه شعبان داریم ما در امسال و سلام علیه دو تا نیمه شعبان ما داریم و نمیدونم عرض به خدمتون که از این طرف ما 1414 این قرن 14 و این سال 14 معصومه و اینا و خلاصه با همین این فضا اوج میگرفت و داشت یادی از خاطرات خودش میکرد و آرزوهای خودش میکرد از اینکه خلاصه مربوط 14 معصوم و این سال 14 یه ما رو یاد 14 معصوم میفته، دو تا نیمه شعبان هم داره و از این حرفا برجد. اینها حرفای ذوقیه که بی اشکال هم هست، کسی منتقل بشه هر چی ببینه یاد اون معشوق خودش بیفته، حتی با کلمه مانع زدایی بخواد یاد اون بیفته، یعنی یاد امور سلوکی میفته با این بس. و اما آنچه که در قرآن وجود داره سلام علیکم، آنچه که در قرآن وجود داره این نیست. قرآن خودش دارای سطوح و لایه‌های مختلفه که این سطوح و لایه‌های مختلف خودش در حقیقت میکشاند به سمت یه سری مفاهیم باطنی و او رو میبره در باطنی ترین لایه ها و اونو تو اونجا در حقیقت برای او حل میکنه. یه میبینی توبه در باطنی ترین حالت در میاد، امنیت در باطنی ترین حالت در میاد. به خدمتون عرض بکنم که مفاهیم متعددی مثلا حتی عقد و عهد و فلا اینها، خب می‌بینید که در باطنی ترین ساحتش این از معجزات قرآنه که خودش در این لایه بندی ها خودش گونه ای از ذکر رو داره که به شدت این کتاب رو کتاب توحیدی و سلوکی کرده. عبارتی صرف یک انتقالات ذهنی نیست که شخص داره انتقال ذهنی پیدا میکنه، به عبارتی یک نگاه توحیدی و سلوکی در لایه های مختلف که مصحح داره برای خودش، یعنی مصححات لفظی داره، این الفاظ به گونه ای گذاشته شده در قرآن که خودش در حقیقت این مصحح رو داره تولید میکنه. از اینجاست که قرآن میبینید که مثلا به عنوان یک کتاب توحیدی سلوکی کاملا خودش رو میتونه در حقیقت نشون بده و سلوک شخص رو تضمینی ببره. آیات میبینه که ضمن این که داره آیات یه سطحی رو بیان میکنه، یک سطوح دیگه ای رو داره بیان میکنه که حالا بحثای تقطیعات در قرآن هست و اینا، که حالا من به اون بحث به صورت علمی الان جاش نیست نمیخوام بپردازم، فقط اون مثال و نمونه. شما انشالله اگر آیات قرآن هم دم دستتون باشه و قرآن دم دستتون باشه، چون که بحثمون به هر جهت قرآنیه، صفحه 106 قرآن رو اگه نگاه بکنید، اگه یه عزیزی هم بتونه تو اسکایروم این آیات رو بندازه ممنون میشیم ازش، تا این بحث مقدماتی انجام بدیم بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. مثلا شما نگاه کنید همین این آیه ابتدایی سوره مبارکه مائده که آیه معروفیه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صفحه 106 قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقود پایبند بشید، به عقود پایبند بشید، ایفا عقد بکنید، ایفا عهد بکنید، عقد و عهد رو پاس بدارید. خب میبینید که به واسطه وجود یه جمع محلای و الفلام میبینید ائمه از این آیات، از این آیه استفاده، همین آیه فقهی شده، یعنی این که اوفو بالعقود، و فقهای ما هم در ادامهش همین استفاده رو کردن که آیه عقد بیع اجاره از فلان اینا جزء بحثایی است که در فقه به عنوان عقود لازم تو فقه دقیقا ازش یاد میشه، استنادش همین اوفو بالعقود. باز به واسطه اینی که این آیه در سوره مبارکه مائده و بحث ولایت عملا طراحی شده، باز خود اهل بیت به واسطه چنین قرینه یک لایه دیگه از این رو بهش توجه کردن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ببخشید یه لحظه زنگ زد من به اینترنت اینجا هست. یک لایه دیگه در بحث اوفو بالعقود این است که عهد و عقدی که با ولی میبندید به این پایبند بمونید. یعنی شما به یه عقد و عهدی رو با ولی دارید میبندید، نسبت به این عهد و عقد خودتون یه مقداری پایبند باشید و خلاصه این عهد و عقدیه که شما باید نسبت بهش پایبند باشید و ایفا بکنید چنین عقد و عهدی رو. خب اینم یه بحث عقد و عهده. یه قرینه های دیگه وجود داره تو بحث عهد و عقد که میبینید عقد و عهد در عمیق‌ترین ساحت ها اسمش به اون عقد و عهد اومده، اون عهد اومده که شما همون آیه معروفه که بحث امامته و وید ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. ببینید که در اونجا یه عهد و عقد دیگری در سطح دیگری یه سری عقد و عهد بسته شده، یه عهد الهیه، یه عقد الهیه، یه عقد انسویی اصلا. برای همین اوفو بالعقود یهویی میبینید که خودشو در عمیق‌ترین لایه خودشو نشون میده. دیگه این ذوق من نیست که مثلا دارم مثلا میگم هزار سال 1400 نمیدونم فلان، یا مثلا مانع زدایی یعنی بیسار، کاش موانع معنوی من برطرف بشه. نه، این در واقعیت و لایه بندی های خود آیات مثلا دارن. یا مثلا اون آیه چیز رو بیارید، اون آیه اسمه آیه شو آیه سوره مبارکه فتح آیه 10 و 9 8 9 10 میشه صفحه 511، صفحه 511 قرآن رو بیارید. در صفحه 511 قرآن ببینید از آیه 8 بعد که بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. راجع به پیغمبر اصلا محور بحث، راجع به پیغمبر که شاهد و مبشر و نذیر، حال کاری نداریم این تیکاش. تا چی بشه؟ لتؤمنوا بالله، تا ایمان بیارید شما همه مردم به خدا و رسولهی، تا به خدا و رسول ایمان بیارید. خب حالا شما اگه تونستید جواب بدید به من یا تو ذهن خودتون جواب بدید. و اون این که میگه لتؤمنوا بالله و رسولهی و تعذروه، تعذروه یعنی یاریش بدهید. کیو یاریش بدهید؟ بله، پیامبر رو. خب و توقروه، بزرگش بدارید. کیو؟ پیامبر. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، کیو تسبیح بکنید بکرتن و اصیلا؟ ببینید این یه درهم رفتگی ایجاد میکنه که انگار خدا و پیغمبر رو در همدیگه داره فرو میکنه، به عنوان اینکه جلوه تام خداست و کسیست که پیامبر تمام اسماء الهی در او پیاده شده. مشکلیه؟ کسی که تمام اسماء الهی در او پیاده شده میبینید که نه، تسبیح میتواند بشود خود پیغمبر، چون که او یک اللهیست برای خودش. خب یعنی یک الله وصفیست، به دلیل اینی که پیامبر اینطوریست که تمام اسماء الهی در او پیاده شده هست و انسان کاملی است که علم آدم الاسماء کلها. خدا در حقیقت به آدم تمام اسماء رو آموخته. میبینید که حتی این تسبیح و بی نقصی و بی عیبی به پیغمبرش هم میخوره. فقط بفرمایید چی شد؟ یعنی تعذروه و توقع، انگار این ها اصلا انگار دیگه خدا و رسول نداره دیگه، چنه اینجوری شده. برای همین آیه بعدش میگه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که دست بیعت به دست تو میده دست شو بشه دست خدا. البته باز میگه يد الله فوق ايديهم، ای اینا رو در هم رفته جوری معنا میکنه با یک لایه بندی که جایگاه خدا و رسول با هم قاطی نشه، ولی میخواد بگه خدا و رسول جدا از هم دیگه نیست. او یک آینه تمام نماست. تسبحوه، لذا لزوم نداره بگید تسبحوه به خدا برمیگرده. اینجا لایه از بحثه که ربطی این دیگه فرقی نداره، اینجا فرقی نداره، اینم الله وصفیه، همونی است که بهش همه اسماء تعلیم داده شد و همه اسماء می شود الله. منتهای مراتب حالا قرآن با یک ظرافتی اینها رو بیان میکنه که به کفر نکشونه، به غلو نکشونه. کسی نگه دیگه اینجوری خب دیگه اصلا پس پیغمبر خداست، نه، پیغمبر عبد خداست، منتها عبدی است که در آینه تمام نما خداست، همه خداست. خب منتها همه خداست و عبد است، مثل یه نفر که آینه قدی باشه که خدا رو نمایش میده و میدونی که آینه هستش همون تصویره در آینه است، نه اون شیشه و جیوه. میبینید یهوی میبره در عمیق‌ترین ساحت و بعدش بیعت رو مطرح میکنه، عقد رو مطرح میکنه، نقص و نقض عهد رو مطرح میکنه. تو اونجا با پیامبر که فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، که شما دیگه نمیدونی انقدر اینها در هم دیگه رفته که این نقض عهد با پیغمبر یا نقض عهد با خدا اصلا فرقی نداره دیگه. خب اون موقع است که میگه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، کسی که وفای به عهد کنه، عاهد علیه الله، بر اون خدا در حقیقت به پیمانی که با خدا بسته اگر وفا به عهد بکنه، فسیؤتیه اجرا عظیما. خب ببینید عقد و عهد میره تو عمیق ترین ساحت های معنایی، نه اینکه شما با ذوق و سلیقه خودت میخوای اینو در عمیق ترین ساحت ها معنا بکنی خودت، نه، معنا داره. لذا شما اوفو بالعقود، یهو میبینید شما تبدیل میشه به این که آقا شما چه عقدی با حضرت حق میبندی، چه عقدیه. خب عقد فقط این نیست که عقد فقهی باشه، عقود قلبی خودش عقده. شما این آیه قرآن رو بیارید، من بهتون میگم مصحح داره اینها، نه که داریم میگیم. من اینا رو زودتر بگم چون بعضی که حالا آشنان که آشنان، بعضی ممکنه یه احساس ذوقی بودن مثلا بکنن. سوره مبارکه مائده آیه 89 رو بیارید، صفحه 122، میبینید که اونجا گفته لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ببینید عقد نه به معنی عقد فقهی دیگه. پس لذا اوفو بالعقود، بالعهود، میبینید تو عمیق ترین ساعت معلوم بحث قلبه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا تو ایمان و قسم ها در حقیقت بله فراوانه. بعد میبینید که بله لا ینال عهد الظالمی، لا ینال، از این چیزا یه سری عهدهایی هست که بعد میبینید که همین جوری شبکه آیاتش رو درست میکنید، میبینید علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، میبینید یه آیه، میبینید اون آیایی که الستو ربکم قالو بلا، ما چنین عهدی نگرفتیم که مثلا از ذریه آدم فلان که قالو بلا، معلومه اصلا یه عهد و عقدیه که تو عوالمی از ما گرفته شده، ولیکن یا آخده کن ما عقدتم الایمان. حالا اینا که میشه بعد اوفو بالعقود، عمیق‌ترین ساعت‌ها رو هم خودش میگیره. یعنی ببینید یه ساعت عقود فقهی میشه، یک ساعتش عقود عقد با امام امت میشه و با ولایت میشه، یک ساعتش این میشه که شما واقعا دست به کار یک مثلا توبه ای شدی، عقدتم الایمان شده، یعنی یه از درون یه عقدی پیمانی بستی. آقا اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، این عقود رو بدعهدی نکنید، بدعهدی نکنید. اگه واقعا عقدی بستید بدعهدی نکنید، اگر نه بحث عقدی نبستید، اگه آدم جوری مثلا حجت حواستون به مثلا خب ماه خوبیه دیگه، مثلا حالا ماه خوبیه انشالله مثلا استفاده بکنیم هممون، یه مهم یه خب عقلی نه این یه لایه عمیق اصلا یه عقدی وجود داره من بابه که از ذریه آدم تو اون یوم الست یه عقدی اونجا رو شما باید پاس بداریم. لذا میبینید که خودش خود به خود آیات به عمیق‌ترین لایه های باطنی و سلوکی خودش میکشونه، نه اینکه شما بخوای از ظرفیت های ذهنی خودت مثلا استفاده بکنی و بخوای از این طریق مثلا وارد در این جور مباحث قرآن بشی، نه، خودش برای خودش یه همچین فضایی رو کامل رو میکنه و میاره و معرفی میکنه. لذا قرآن رو شما از این جهت یه کتاب کاملا سلوکی توحیدی لایه بندی شده، همین چیزیست که راجع به بطنهای متعدد در قرآن و از این مثالا فراوانه. شما الان مثلا توبه رو ردش رو بگیرید در قرآن، حالا آیاتش رو ببینید، ببینید شما رو رهنمون میکنه به بحث ظلم و از اونجا رهنمون میکنه به بحث امنیت در عمیق‌ترین لایه‌ها، در عمیق‌ترین لایه‌ها. مثلا شما میبینید که مسئله توبه اساساً ارتباط داره به ظلم و اگر کسی، هر کسی توبه نکنه ظالم است، و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اصلا ظالم کسی است که توبه نکنه. بعد میبینید این توبه یک توبه عمومی داره تعریف میشه که داره هی عمیق میشه، که داره دعوت میکنه که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یعنی همتون بیاید توبه کنید، حتی تائبین، جمیعا دیگه، یعنی همه توبه کنید، این میشه توبه از توبه، یعنی توابین هم بیان توبه کنن. خب پس به ظلم گره میخوره، به فلاح گره میخوره، خود لغت ها یعنی اینا واقعا معجزات قرآن، شما در هیچ کتاب دیگری این کار رو نمیتونید بکنید. بعدش میبینید که این ربط میده به بحث ظلم، ربط میده به سطحی از امنیت، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، کسایی که ایمانشون با ظلم در نیامیخته، به هیچ ظلمی، اولئك لهم الامن، اینها در یک امنیتی قرار میگیرن. حالا شما با تمام سطح بندی و لایه بندی های ظلم میبینید لایه‌بندی های امنیت پیدا میشه، امنیت در تمام سطوح، ببینید که بحث امنیت قابلیت تر پیدا میکنه. خب میگم این فرایندیست که در قرآن هست، نه اینکه واقعا ذوق و سلیقه است که داره به کار میره، چون عده‌ای به حجت ممکن بود با اینجور بحث آشنا نباشن. اگر ما میخوایم از آیات میگیم آیات توحیدی، آیات سلوکی. من یه بارم عرض کردم، شما بهتر این است که بگیم نگاه توحیدی و سلوکی به آیه، نه آیه سلوکی، نگاه سلوکی به آیه. شما برسید به آیه منافقین، از بستر اجتماعی خودش خارج میشه آیه و تمام این ظرفیت ها رو قرآن درست کرده، از بستر خودش جدا میشه و بعد وقتی از بستر خودش جدا میشه میبینید که آیات نفاق، آیات شرک بر شما و بر ما، میبینید با وجود مصححه های واقعی نه ذهنی داره تطبیق میکنه. مثلا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، که اکثریت مؤمنین مشرکن. خب این اصلا خودش جزو مصححه هایی است که میاد آیات نفاق و شرک و فلان اینا رو میبینید بر خود شخص پیاده میکنه. درسته اون آیه در بستر اجتماعی یه دسته از منافقین رو توی لایه‌ای داشته مطرح میکرده، ولی میبینید که با ظرفیت های تختیی که قرآن داره کانه یوی جدا میشه، یوی پیاده میشه آیات شرک و نفاق و فلان اینا، کفر و اینا، میره تا عمیق‌ترین ساعت‌ها روی خودش رو نشون میده، واقعا نشون میده. از این جهت قرآن میشه یک کتاب توحیدی سلوکی، با آیه اوفو بالعقودش میشه سلوک توحیدی کرد، با آیه اوفو بالعقودش. چرا؟ چون مصححاتش به اندازه کفایت در آیات دیگه هست که شما راجع به عقد و عهد و فلان اینها بیاناتی داره که شما رو به عمیق‌ترین ساعت و لایه ها میاره. این دست نمیدونم معنیش اینه که سوالی داری؟ حالا سوالی هم دارید میتونید این سوالا رو نمیدونم چجوری حالا یا بنویسید یا من اینو عرض بکنم خدمتتون. خب حالا تایپ کنید، بله تایپ کنید، اگه میشد جواب میدیم ان شاء الله، اگه سوادش داشتیم وقت بدم اینا. خب با توجه به این بحثی که عرض شد خدمتتون، بیارید یکی از آیات کلیدی قرآن رو با هم دیگه یه نگاهی بکنیم. آیه معروف سوره مبارکه حشر، صفحه 548 و آیه 18 و 19 این سوره است. حالا احتمالاً توضیح کاملش رو این جلسه نمیتونم بدم، ولی استفاده که از اینجور آیه میشه کرد رو حالا اینا برای نزدیک به این فضا بشیم انشاءالله. خب آیه در مورد در روال سوره مبارکه حشر اومده و بحث کمکی که منافقین و یهود بن النضیر حالا به هم دیگه میکردن و اون شکستی که خوردن و اینها، در پایان داره قرآن اون بحث که عاقبت اندیشی رو داره، آیات قرآن داره میگه که حالا تو اون روال معنیش شاید تو لایه اجتماعیه که اگر کسایی میخوان کارهایی بکنن به عواقب کار بیاندیشن، ببینن دارن چی کار میکنن، ولی آیه مستقلن قابل بهره برداری کاملا سلوکی هست. آیه دقتی بکنیم که چرا از اینجا شروع کردیم، بعدا معلوم میشه، چون این بحث محاسبه است که انسان رو رفته رفته به یه بحثای دیگری میکشاند که انشالله تو این جلسات با یه روالی عرض خواهیم کرد، به بحثای انابه میکشونه، به بحثای تفکر و تذکر میکشونه که این بحثا رو سر جاش عرض خواهیم کرد انشالله. آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ای مؤمنین اتقوا الله، تقوای خدا پیشه بکنید. همین چیزی که در ماه مبارک رمضان به عنوان افضل اعمال ازش یاد میشه، همین چیزیست که به نام الورع و محارم الله ازش گفتگو میشه. ورع و محارم الله، اینو بدونید، ما قبلا هم عرض کردیم. ببینید احتیاط های در این ماه باید اساسا بیشتر بشه، چون که وقتی که زمینه وجودی انسان پاک میشه، یه مقداری پرهیز میکنه، تقوا به خرج میده، ورع از خودش به خرج میده، این باب والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا با چند تا تأکید او رو به یک مسیرهای خوب میکشونن که انسان اصلا دست خودش نیست که بتونه اون مسیرها رو در اوقات مختلف بتونه مسیرهاشو تعیین بکنه. انسان نمیتونه اون مسیر ریزکاری ها رو تعیین بکنه که من باید اینجوری باشم یا اونجوری باشم، این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم. نه، اون باید یک جهادی رو در حضرت حق انجام بده، مجاهدتی رو انجام بده تا یه سری خواطر ملکی و خواطر رحمانی بیاد سراغش در مقابل خواطر شیطانی. این حرف مهمی عزیزان، یعنی میخواییم بهره سلوکی ببریم، به خصوص تو ماه رمضان که شیطان دست و بالش بسته است. یه دست خواطری ما داریم، اینا خواطر شیطانی، عمدتاً انسان رو هدایت میکنه به سمت اینکه برو فلان شر رو انجام بده، بزن حالش رو بگیر، به صورت حدیث نفس. حتی اگر انسان شنیده باشه میشنود برو حالش رو بگیر، اینا وسوسه هایی که به صورت حدیث نفس اگر ازش یاد میکنن، اگر شواغل فروکش بکنه این صدای نجواگونه رو کنه که حالت وحیگونه است که نشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، این حالت وحی و این سر صدا رو حتی میشنود. اینجا برو حالش رو، اونجا این آتو رو گرفتی این کار رو کن، اونجا برو فلان صحنه رو ببین، فلان برخورد رو بکن. اینا میشه خواطری که خواطر شیطانی، در مقابلش خواطر ملکیه که ببینید انسان در این مختلف الملائکه وقتی حضور داشته باشه، اینی که میگن مسجد برید، اینجا مختلف الملائکه، مختلف الملائکه، ملائکه رفت آمد میکنن، ملائکه رفت آمد میکنن. ببینید شما در گوشه ای از مسجد نشستید، یه هایی داره یه سری القاعات خوش داره پیش میاد، القاعات خوش، یعنی این که حالا میبخشیمش طوری هم نشده، مثلا یه همچه حدیث نفسی یا تثبیت میشه. یه سری کلاس میرم به عزیزان نمیشه میگم شما جاهایی میرید گاهی آقاد میبینید که دارید تردید میکنید، اثر حضور ملائکه تثبیته، این معلوم اثر حضور شیطانه. اثر حضور ملک در قلب این است که انسان اینجوری میشه که از یوحی ربک الی الملائکه فثبت الذین آمنوا، برید مؤمنو تثبیت کنید. بعد میبینید این میاد آدم صحبت میکنه، یا چه کردی با خودت آخر، چه اینجوری نسبت به قرآن، نسبت به دین، در قیامت همه چی مشکوک، همه این اثرشه. حالا ممکنه کجا باشه، توی مجلس لهو لعب یه گوشه‌ای نشسته، یه گوشه‌ای نشسته، ولی اونجا مختلف شیطانه، حالا رفت آمد شیاطینه. ببینید که حضورش در اینجا، ببینید که یه وحی‌هایی به اون میشه و او. خب بحث ما الان این نیست، این خیلی مهمه. این الان یا الذین آمنوا اتقوا الله که اون همون ورع و محارم الله. خب بعدش ببینید آیه رو دقت کنه، خدا روشو اونور میکنه. خب چون که علل قاعده باید اینجوری باشه، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وانظر ما قدمت لقد، مثلا ما قدمتم لقد، یا همچی چیزی. ببینید چی اصلا روشون ور میکنه خدا، میگه ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، باید ببیند، باید نگاه میکند نفس، باید نگاه کنه چیزی که برای فردا خودش پیش فرستاده. باز دوباره میگه اتقوا الله، این نفسون یا تنوین تفخیمه که ولتنظر نفسون خیلیه که باید بشینه یک نگاهی به خودش بکنه، خب یک نگاهی به خودش بکنه. و این احتمال هم داده شده که انقدر این عده قلیلن که در حالت چیزی به نام محاسبه قرار بگیرن، اینها کسی نگاه نمیکنه، میگن یه نفسون، آیا یه نفسی پیدا میشه نگاه بکنه؟ یه به حالت تنوین اومده، یه حالت نکره ای داره، یه وحدتی توش داره، داره میگه که آیا یکی هم پیدا میشه نگاه بکنه؟ باید یکی نگاه بکنه به خودش، این اعمال باید نگاه بکنه. اینجاست که دو نوع تقوا اینجا پیش میاد. ببینید اینا رو عزیزان بهره‌های سلوکی میخواد اینا. اگر کسی اینطور بوده که اهل عقد و عقد جدی شده، اینا اساسا حسابرسی میخواد. اگر نه در حد مثلا یه سری کارهای معمولی و مثلا یه حقوق کارمندی 5,000,000 تومانیه مثلا 2-3 میلیونیه، حالا این دیگه حسابرسی هم نمیخواد دیگه، محاسبه اساسا نمیخواد این چیزا، اون هر میره بقال جقالی یه سری کارش انجام میده، خریدش میکنه. یه موقع شما حساب 3-4 میلیون نیست، حساب 3-4 میلیارده، اینجا حسابدار میخواد، اینجا حسابدار میخواد. اگر کسی اساساً وارد در بحث این بحث نشده است، او یک عقد جدی نبسته است که عمده این کارو نمیکنن، عمده این کارو نه، اینا همون عده قلیلی میشن، در همین عده قلیلی هن شروع میکنن به محاسبه که این باید باشه. ببینید یه اتقوا الله اول داره، یه اتقوا الله دوم داره. اتقوا الله اول همون ورع محارم الله، اتقوا الله دوم تقوای الهیه و ورعیست نسبت به نظر. ببینید خدا آیه میگه، یعنی کسیست که داره محاسبه میکنه و ضمن این محاسبه داره یک تقوای الهی به خرج میده، که حالا چگونگیش رو عرض خواهیم که احتمالا این جلسه نمیشه. این محاسبه یه چیزیست که یه نگاه دومیست به فعل و افعال که خیلی مهمه، خیلی مهمه. کسایی که اهلش میشن میفهمن که این امر و این امر محاسبه و نگاه دوم، نگاه دوم به فعل چقدر اهمیت داره. ببینید شما این طراح نقاشا فلان اینا رو نمیدونم دیدید وقتی نقاشی میکشه اینا، او حواسش هست خطایی که میکشه درست بکشه، خب ولی یه نقاشی که میکشه مثلا یه چند تا خط میکشه، بعد یه دور اینجوری نگاه میکنه، چی نمیگه، نگاه اینجوری نگاه میکنه، اون نگاه خیلی مهم. اون نگاه دوم، چون یه نفر بر مدار محارم الله داره یه کارهای انجام میده، این میره مثل یه طراحی داره مینه یه خط خودی میکشه، نه میگه اتقوا الله ولتنظر، باید بشینه حالا نگاه کنه، باز اتقوا الله. تو این این است که ازش علامه طباطبایی این قدر بهره برده از این آیه به عنوان منطق محاسبه، که حالا اون اتقوا اللهش چجوری اتقوا الله در بحث محاسبه است انشالله عرض خواهیم کرد و چجوری به آیه بعدش اساسا ارتباط پیدا میکنه، ولی بهره ما در این آیه فعلا این است که آقا بدون این که یک نگاه دوم کسی داشته باشه، چجوری شب هنگام روز هنگام در خلوت شبه، اون یه نگاه اینجوری باید بکنه. خیلی کم آدم هایم این کار میکنن، کسایی که تو راه میفتن این کار رو کم انجام میدن، فکر میکنن منباب انور و محارم الله من همینجوری خوب انجام بده دیگه، مثلا کارا خوب انجام بده، در صورتی که گاهی اوقات یه نگاه دوم مثلا کافی به خواطرش بکنه، اینه 15 تا خاطر شیطانی اومد. البته عزیزان دقت بکنید در این نقاش ها حواستون به وسواس باشه، گرفتار وسواس نشیم و اون وسواس قفل میکنه آدم رو، نه. ولی اینی که علامه طباطبایی فرمودند که در چیزهای سلوکیشون و بیانات سلوکیشون فرمودند که من باب این آیه انسان باید لحظاتی در خلوتی درنگ بکنه و کارهاشو یه نگاه دوم بکنه بر اساس این آیه، و شما در تفسیر المیزان هم نکنید ایشون اصرار دارن که اتقوا الله اول با دوم فرق داره و حقا با ایشونه. اتقوا الله اول اتقوا الله کلیست و ورای عن محارم الله، اتقوا الله دوم اتقوا الله مرتبط با ولتنظره. اون موقع حالا این اتقوا الله دوم چجوری انجام میشه؟ که یک محاسبه درست انجام بشه، که اون محاسبه، وگرنه خیلی وقتا محاسبه انسان رو به یک انانیت میکشاند. بدونید اگر اون اتقوا الله دوم درست اجرا نشود، محاسبه اعمال انسان رو به یک جور انانیت میکشونه، برمیگرده بگه خب این 10 تا کار خوب بود، این 2 تا کار بدم بود، به چی شده، چی شدیم، داریم به کجا میریم. این تا اینکه اون نحوه اون محاسبه چگونه هست اینها انشالله در جلسه آینده عرض میکنیم، و اون موقع آثار و پیامدی که در توبه و انابه میذاره از خودش و در پی اون آثاری که تو تفکر و ذکر میذاره میره جلو، چون که بعدن باید آیاتشون نشون بدم این آیات چجوری به هم گره خورده، یعنی در عمیق‌ترین ساحت‌ها و لایه‌ها یهو می‌بینید دین به یه بحث به نام انابه و فطرت گره خورده به اون، به انابه. اینا چجوریه اصلا، این معنیش چیه؟ که معمولاً ما چون آیات رو کامل نمی‌خونیم و نصف نیمه آیات رو معمولاً می‌خونیم، به اون بخشای مهمی از آیات یه مقداری از دستمون در میره. از این جهت با همین روال انشالله در محضر قرآن حرکت میکنیم، بهره‌های توحیدی سلوکی میگیریم. واقعا به خودم و شما توصیه میکنم همین خلاصه اول ماه رمضونیه یک عقد و عهد جدی برای این که خلاصه انسان برود تا آنجایی که در عید بشود گفت که خلاصه منو داخل کن، تدخلنی فی کل خیرن ادخلت فی محمدن و آل محمد، تا این همه پرتوقعی بشود کرد. کسی که اگر چنین عقدی داشته باشه، اگه نداشته باشه اصلا احتیاج به محاسبه و اینا نداره، واقعا نداره، و اگر چنین عقد و عهدی با خودش داره، این یک محاسبه جدی لازمه. تو اون محاسبه اون موقع در میاره خیلی از این چیزایی که فقط یه سری قلق ها رو باید باز دور از خود آیات و قرآن یاد بگیره، و اون موقع بر خودش وقتی تمرین میکنه من باب ورثه الله علم ما لم یعلم، همین جوری در میاره که اینجا نحوه محاسبه چجوریه. اجمالا باید درنگی کرد آخر شبی سحری وقتی باید درنگی کرد و به اون قلقهایی که هست محاسبه بکنه خودش را، اون موقع در میاره. شما حالا نمیدونم چقدر کار تجاری اینا انجام میدید، واقعا بعد از آدم فکر میکنه خب من که حسابداری دارم و کار دارم فلان اینا، وقتی که یه ماه میگذره شما حسابداریتون یه بار دیگه انجام میدید، با انبار چک میکنید نه فلان، اصلا میبینید آه چقدر قضیه اختلاف دارید شما. اینا حسابرسی های روزانه میخواد و اینها وسواس. اثرش اینه که میگید به وسواس کشونده نشه، چیده حالا توضیح بیشتر عرض میکنم، انسان رو مایوس و قفل نکنه، از حرکت نندازه. قرار نیست محاسبه تجارت رو تعطیل کنه، یعنی کار مالی و محاسبه قرار نیست اصلا این تجارت رو تعطیل کنه. بعضیا از این تجارت خارج میشن، یعنی انقدر به وسواس کشیدیم میگه این که هیاتام که بی خوده، حرفام که بی خوده، اونام که بی خوده، نمازام که چیزی نیست، اونام که بی خوده، همش بی خوده. این حالا عرض میکنم این هم بی معرفتی هم درست نیست و اساسا راه درست نیست. این کار شیطانه که انسان رو به وسوسه میکشونه، انسان رو قفل میکنه تو کار. قرار نیست حسابداری انسان رو قفل بکنه، ولی حسابداری عزیزان به خودم و شما میگم حسابداری لازم است. حسابداری هم الورع و عن محارم الله نیست، یه اقدام دومیه، یک اقدام دومیست، یه نگاه دومی به تعبیر علامه، مثل صنعتگران که یه چیزی که دارن درست میکنن یه دور دیگه هی وسط نگاه میکنن داره درست میره جلو، طراحا هی نگاه میکنن، هی نقاشی یه دور نگاه میکنن، کار میکنن. این اقدام دومیست، این لازمه تا انسان یه های دریچه ها دیگری براش باز میشه که اون دریچه ها رو انشاءالله همینجوری ما هم دیگه میریم جلو و ببینیم به چی میرسیم. در پایان هم من یه روزه ای رو بخونیم که حضرت بی‌بهره نباشیم از به حیرت مناجات های ماه، و از همتونم التماس دعا دارم. حالا انشالله در کانال ها هم اعلام میشه، به دلیلی که تعداد زیادی از بچه ها مشهد هستن، به مشهد ساعت 12:30 اذانه، کلاس رو به ساعت 11:30 تا 12:30 انشالله تغییر میدیم و انشالله که بیا حالا همه التماس دعا هم داریم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى بنيها وعدد ما أحاط به كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي على بارك يا ذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا غادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ابن الحسن ای روز دار اصلی سفره تا باز شود زود گدا می آید. سفره تا باز شود زود گدا می آید. اسلر بار به دنبال عطا می آید. آمد از عرش نواییم که بیایید همه، راه گم کرده به دنبال صدا. می آید. من خودم رو میگم، همه سرمایه یک ساله خود. همه سرمایه یک ساله خود باختم. بنده باخته بی سر و پا می آید، می آید. یک نفر نیست بگوید که میان پاکان این گناهکار زمین خورده کجا می آید. خدا اگه یأس از رحمت تو کفر نبود، من روم نمیشد. بابا ماه خدا رو کرده، قد اقبل علیکم شهر الله، ماه خداست. وزیرایی کنند خداست، هلال ماه رمضان آمد. اما دل آب سوزد برا زینب کبرا عقیله بنی هاشم. نمیدونم تو هلال دیشب و دیدی یا نه. ولی تو بازار کوفه زینب کبرای هلال دی. یا هلال لما استتم کمالا. غال و خسف و فبدا غروبا. ای هلال من چقدر زود غروب کردی، ما توهم تو یا شقیق فادی. کان آزا مقدرم مکتوبا. فکر نمی کردم اینجوری ببینم. حسین جان داداشم جواب منو نمیدی نده. یا اخی فاطمه الصغیره تکلم ها. جواب فاطمه تو بده. فقط کاد قلبا ایزوبم. دلش در آب میشه. زنجان دل ما هم آب شده. دوست داریم شما رو ببینیم. این شب اول، این روز اول ماه رمضان. حسین من
بیا با این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جامان درام با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا با این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جمال درام با خود ببر حسین من حسین من السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته ضمر بمخشوب يا مرس قلب نازنين امام زمان از نوراز يخشنود فرما بر امر فرجش تعجیل فرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات زخینه قبر و قیامت ما بگردان دا طبقاتی از نور بر رو حضرت ما باید واصل فرما اقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب و اید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف جاوید برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.